خلاصه بکنم،
بله،
این سازمان باید یک سازمان مقتدری باشه که از قدرت رئیس جمهور استفاده بکنه و نظام اداره کشور باید خودش رو سیستمی ببینه،
بله،
نه اینکه فقط هر دستگاهی دنبال حل کار خودش باشه. البته جای خوشحالی است که من این رو به شما عرض بکنم.
بفرمایید.
رئیس جمهور محترم در زمانی که در دستگاه قضا بودند،
بله،
برخوردهای جدی با متخلفین حوزه محیط زیست داشتند، مثل کسایی که دست اندازی به جنگل‌های شمال کرده بودند،
بله،
مثل مواردی که منجر به آلودگی‌ها شده بود. سازمان محیط زیست در همون زمان توانست چند نیروگاه رو پلم بکنه به لحاظ اینکه در زمان آلودگی هوا اینها از سوخت‌های سنگین استفاده کرده،
بله،
بودند. پس بنابراین ما باید بدانیم مردم به رفاه احتیاج دارند، به توسعه احتیاج دارن،
بله،
و محیط زیست باید راهکارهای مناسب اون رو بده. برای کشور ما زیبنده نیست که ما در سیستم مدیریت پسماند در کل منطقه،
بله،
فقط کشورهای عراق و افغانستان از ما پایین تر باشن.
بله.
ما باید یک بازنگری در این حوزه ها به صورت جدی انجام بدیم.
انشاءالله. متشکرم جناب آقای دکتر کریمی. با توجه به این که جهت طرح تشکیل وزارت آب و انرژی و محیط زیست بیشتر برمیگرده به وزارت نیرو، اینکه ما دو بخش آب و برق رو از وزارت نیرو جدا کنیم و با محیط زیست تلفیق کنیم و بخوایم یک وزارتخانه تشکیل بدیم، با توجه به دغدغه‌هایی هست و اینکه در کمیسیون‌های مختلف بررسی های کارشناسی که شده. اما خب به قول جناب آقای دکتر مجابی، با توجه به مواردی که اشاره شد، این کار اشتباه هست. خب الان به نظر شما به عنوان استاد دانشگاه و پژوهشگر در این خصوص چی هست؟ آیا این وزارتخانه با این ابعاد تشکیل بشود مشکلی رو حل می کند، یا اینکه نه با همین سبک و سیاق فعلی بماند فقط ساختارها رو تغییر بدیم؟
وزارتخانه ای رو، بخشی رو ازش منفک بکنن که اتفاقا بخش مهمی هم هست، حوزه انرژی رو طبیعتا میشود یک شیر بیالودو، و قرار هست در واقع در کنار حوزه آب حوزه های دیگری بگذارن که بتواند شأن اون مجموعه رو به عنوان یک وزارتخانه مطرح بکنه. بنابراین در کنار آب یک مقوله دیگری رو میخونن به اسم محیط زیست، در حالی که تو توضیحات قبلی که داده شد معنی آیه مجابی در واقع امکان پذیری در کنار هم قرار گرفتن این دو حوزه از حیث مدیریت ممکن نیست، چرا که
بله،
ما در حوزه آب به دنبال تأمین و تخصیص آب هستیم،
بله،
در حوزه محیط زیست به دنبال حفظ و نگهداری منابع آب هستیم. این دو
بله،
دو مقوله در واقع جدا از هم هستن،
بله،
این یک. دوم این که شما موقعی در یک وزارتخونه در واقع قرار دارید، الان به لحاظ فرض کنید نیروی انسانی یا منابع مالی نگاه اعتباری نگاه بکنید، وزنی که سازمان حفاظت محیط زیست داره یا حجمی که داره رو با وزن و حجم بخش آب وزارت نیرو کنار هم قرار بدید. این دوتا در واقع در کنار هم نمیتونن همتراز و همشن باشن. بنابراین در این نگاه اون کسانی در اون مجموعه هستند و دارن بحث آب رو میکنن مسلط خواهند بود. به عبارت دیگه محیط زیست ذیل آب تعریف خواهد شد. این یک. دوم این که در حوزه مدیریت منابع آب اون دستگاه اگه قرار کاری انجام بده باید با اجازه حوزه محیط زیست انجام بده این کار رو.
بله.
چگونه ممکن هست که شما بیایید اجازه بخش یا برادر بزرگتر از برادر کوچکتر اجازه بگیره چه کاری انجام بده چه کاری انجام نده؟ بنابراین من فکر میکنم که این نوع سازماندهی در واقع سازماندهی مطلوب به نتیجه یا در واقع منتج به نتیجه مطلوب برای ما نخواهد بود.
بله.
ما موقعی داریم از سازمان صحبت میکنیم، یک سازمان کارآمد فارغ از این که اسمش مؤسسه باشد، وزارتخونه باشد،
بله،
یک سازمان باشه. شما نگو کشوری مثل ایالات متحده آمریکا کشور بزرگی هست و تعدد ایالاتش هم که قوانین ایالتی در اونها حاکم هست متعدده. اونجا برای محیط زیست وزارتخونه هم نداره، یک سازمان داره در واقع اونجا رو مدیریت میکنه، مثل سازمان محیط زیست کشور ما که در واقع شاید سال 53 اینجا
بله،
هم از اونجا عضو گرفته شد و سازمان محیط زیست شکل گرفت. اما اون رویکردی که داره رویکرد درستی هست، رویکرد این هستش که نگاه از بالاست، نگاه حاکمیتی است،
بله،
نگاه در واقع این هست که بخش‌های اجرا بتوانند استانداردهای اون مجموعه رو انجام بدن. اما این فرق چگونه اتفاق
بله،
میفته؟ یک سازمان کارآمد چگونه سازمانی است؟ سازمانی است که اولا تناسب اختیار و مسئولیت داشته باشه. ما الان اگر اشکالی در داخل سوال قبلی شما بوده است جناب آقای مجابی که آیا سازمان محیط زیست اشکال نداره، نه تنها اون سازمان، سازمان دیگر ما هم اشکال دارند و اصولا نظام بوروکراتیک ما یک نظام ناکارآمد هست، فربه هست، تنبل هست و مطلوب عمل نمی کنه. عللشو در داخل در واقع ساماندهی و سازماندهی کل این مجموعه بوروکراتیک باید نگاه کرد. من به نظرم میاد اگر ما به جای اینکه بیایم سازمان ها رو جابجا بکنیم، مهره ها رو جابجا بکنیم، بیایم کارکرد سازمان ها و روش فعل و انفعال داخل اونها رو ساماندهی بکنیم، شاید خیلی از مسائل تغییر بکنه. ما باید در واقع یک سازمان محیط زیست چابک و چالاک داشته باشیم. معنیش این نیست در واقع شما یک سازمان بسیار بزرگتر از آنچه که امروز هست داشته باشید. چالاکی هیچ ارتباطی به حتی منابع مالی بسیار زیادتر نداره. چالاکی اولی مؤلفه‌اش این هست که درست آموخته باشد، هدف رو بشناسد و بداند با چه ابزارهایی میخواد هدفش رو محقق بکنه. بنابراین ما زمانی داریم از یک سازمان صحبت میکنیم، باید سازمان چالاک و چابک رو مد نظر قرار بدیم. اون سازمان چابک و چالاک یک بخشش برمیگرده به گردشکاری که در داخلش تعریف میکنن، یک بخشی برمیگرده به اینکه در جای خودش گذاشته شده باشد. من فکر میکنم اگر مقوله مثل محیط زیست یک مقوله حاکمیتی و فرادستی است، ذیل دولت تعریف بشه،
بله،
به نحوی که حتی اگر شما یک وزارتخانه‌ای داشته باشید صرفا محیط زیست، اون وزارتخانه محیط زیست از سازمان محیط زیست است که به عنوان معاون رئیس جمهور و تحت شورای نظر شورای عالی عمل میکنه، بسیار ضعیف‌تر خواهد بود. بنابراین حتی وجود اون سازمان در واقع وزارتخانه محیط زیست به تنهایی وقتی که ضعیف‌تر احتمالاً عمل خواهد کرد، بر اساس باور من و بر اساس اطلاعاتی که من دارم و میتوانم این در واقع توضیحش رو اگه لازم شد بهتون عرض کنم، از سازمانی که ذیل شورایی متشکل از چند وزیر و رئیس جمهور داره عمل میکنه ضعیف‌تر خواهد بود، به مراتب در یک مجموعه‌ای که بخشی از سرایندهای متعدد از جمله آب باشه که تامین کننده و پاسخگوی بسیار از موضوعات خواهد بود، ضعیف‌تر خواهد شد.
سپاسگزاریم از حضور و همراهیتون جناب آقای دکتر داریوش کریمی، استاد محترم دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات. جناب آقای دکتر کریمی، سپاسگزاریم از ارائه نقطه نظراتتون و حضورتون در برنامه.
خواهش میکنم، موفق باشید.
متشکرم، از شما خدافظی میکنم. خب جناب آقای دکتر محمد حسن آصفری همینک به جمع ما پیوستن. آقای آصفری سلام.
بنده هم عرض سلام و مقبول دارم خدمت شما.
جناب عالی، عضو محترم کمیسیون داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی هستید. متشکرم از حضورتون در برنامه. آقای آصفری، استحضار دارید موضوع برنامه ما در خصوص بررسی طرح تشکیل وزارت آب، انرژی و محیط زیست هست. خدمت جناب آقای دکتر سید محمد مجابی هم هستیم که کارشناس محترم حاضر در استودیو هستن. نکات مختلفی رو با مهمان تلفنیمون داشتیم، جناب آقای دکتر داریوش کریمی، در خصوص دغدغه‌هایی که نمایندگان محترم مجلس داشتن و دارن مبنی بر ارائه این طرح. خواستیم نظر شما رو بشنویم آقای آصفری، این که چرا اصلا این طرح در سالهای گذشته مطرح شده، مسکوت مونده و چرا الان مجددا مطرح شده؟ از زبان شما میشنویم.
ببینید، خب مجلس شورای اسلامی در کنار قانونگذاری یک وظیفه نظارتی را داره و برای انجام اون وظیفه نظارتیش باشی از وزرای محترم رئیس جمهور بتونه سوال کنه، تحقیق و تفحص کنه، پیگیر باشه، این موارد را دنبال بکنه. در قانون صرفا اشاره شده سوال و پرسش و پاسخ و موارد این گونه را بایستی از وزرا صورت بگیره. ما مسئله محیط زیست برامون الان خیلی اهمیت داره. خب با توجه به اینکه روز به روز دنیا تبدیل به ماشینی شدن هستش و آلایندگی های مختلفی که در جوامع بشری ایجاد میشه و میتونه اینا تأثیر بسیار منفی بر سلامت مردم داشته باشه، بله، و مشکلاتی رو برای محیط زیست کشور داشته باشه، از این جهت یک دغدغه جدی را نمایندگان مجلس دارن که در بحث محیط زیست ما چه کسی بایستی در مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشه. از اونجا که محیط زیست یک سازمان هستش و ریاستش را فردی با انتخاب آقای رئیس جمهور به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست انتخاب میکنه.
بله.
اگر مسائلی در حوزه محیط زیست باشه را ما نمیدونیم باید چه کسی بالاخره سوال کنیم و اون بیاد در مجلس پاسخگو باشه. اگر شما از وزارت جهاد بخواد بپرسید، خب وزارت جهاد میگه که محیط زیست زیر نظر من نیست. وزارت نیرو بخواد بپرسید میگه زیر نظر ما نیست. نظام بحث‌های متفاوتی در مجلس مطرح هستش. یکیش همین بحثی هستش که از سالی اشاره فرمودید، موضوع ایجاد وزارت آب و انرژی و محیط زیست هستش و یکی هم اصلا تبدیل شدن سازمان محیط زیست
بله.
به عنوان یک وزارتخونه مستقل هستش که این موضوع شق دوم بیشتر الان مطرح هستش در مجلس که بخوان همکاران ما دنبال این باشن که بتونن سازمان محیط زیست رو با همین ترکیبی که وجود داره عنوانش رو به عنوان وزارتخونه معرفیش بکنن و تصویب و قانونش بکنن.
بله.
که اگر مسائلی در حوزه محیط زیست کشور قرار هست مورد پیگیری و مطالبه نمایندگان قرار بگیره به عنوان سوال و جواب و پیگیری و تماس و غیر و ذلک، بدونن که چه وزیری بایستی پاسخگوی مسائل محیط زیست در کشور به عنوان اینکه نمایندگان مجلس همون
بله.
در ابتدای عرایزم عرض کردم در کنار قانونگذاری وظیفه این نظارت بر قانونا دارن که چرا مثلا در فلان حوزه در بحث‌های محیط زیست بی‌توجهی شده و برنامه‌ریزی در حوزه محیط زیست نشده. الان آلودگی‌های متفاوتی که متأسفانه ما در کلان شهرهای کشورمون داریم. من اون هفته رفته بودم در مرکز آمایش بررسی آلودگی هوای عراق. در مثلا 6 ماه از سال گذشته تقریبا میشه گفتش که کمتر از 70 روز ما هوای پاک داشتیم. یعنی همه این چند ماه هوای شهر آلوده بوده. یا امروز در تهران کلان شهر را نگاه کنید، شیراز، اصفهان، تبریز، مشهد، شهرهای مختلف ما، کرج، امروز مسائل مختلفی در حوزه آلودگی ها و محیط زیست هستش که هیچ کسی پاسخگوی این عنوان نمایندگان مجلسی رو خواست سوال بکنه از وزرا وجود نداره. بذار 10 دقیقه نمایندگان برای این موضوع هستش که بتونی بالاخره وزیر مشخصی برای این حوزه وجود داشته باشه که در حوزه محیط زیست پاسخگوی همه مسائل و وظایف محیط زیستی باشه. نه قرار هستش که سازمان گسترده‌تر بشه و نه قرار هستش که کوچکتر بشه، بلکه قرار چابک بشه، کارآمدیش بیشتر بشه.
بله.
مطالبه گری نمایندگان بتونه عملیاتی و اجرایی بشه طبق اصول قانون اساسی که نمایندگان مجلس میتونن در همه شؤون و مسائل نظارت و مطالبه گری داشته باشن. نماینده مجلس بتونه سوال و جواب بکنه، پیگیر باشه که چرا مثلا امروز در تهران آلودگی هوا به این اندازه هستش و آیا فقط برای رفع آلودگی ما مثلا، حالا خب الان که مدارس ما نیمه فعال هستش، فقط
بله.
خب مدارس رو تصدیق کنیم، برنامه محیط زیست برای کم کردن آلودگی هوای شهرها چی هسته، چه اقدامات فنی
بله.
چه اقدامات اجرایی رو در این حوزه میخواد انجام بده. لذا بیشتر در این حوزه هستش که
بله.
این سازمان را تبدیل به یک وزارتخونه بکنه که بتونه مطالبات و مسائل مختلفه دغدغه‌های مردم را در حوزه‌های محیط زیستی را سوال و جواب بکنه و پیگیر باشه.
جناب آقای آصفری، اجازه می‌فرمایید که نظر جناب آقای دکتر سید محمد مجابی، رئیس محترم کمیته محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام که در استودیو خدمت ایشون هستیم رو راجع به فرمایشات شما بشنویم.
عرض سلام هم دارم خدمت شما. من متوجه نشدم، ببخشید.
جناب آقای آصفری سلام عرض میکنم، عرض ادب و احترام دارم و خیلی تشکر میکنم از دغدغه شما نسبت به مسائل محیط زیست. و همینجا خدمت شنوندگان محترم عرض میکنم که چون آقای آصفری از نمایندگان با سابقه هستند، بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی محیط زیست توسط مقام معظم رهبری، قوانین بسیار مهمی در حوزه محیط زیست در مجلس قبل تصویب شد که آقای آصفری در اون حضور داشتن و فعالم بودن، از جمله قانون حفظ و احیای تالاب‌ها، قانون هوای پاک، قانون حفاظت خاک، قانون حفاظت از ذخایر ژنتیک. اما جناب آقای سفری که اشاره داشتن که میخوان از وزیر سوال بکنن، البته خب سوال از رئیس جمهور هم به قوت خودش باقی است و همینطور تحقیق تفحص از هر دستگاهی از جمله محیط زیست هم امکان پذیر است که تا به حال هم توسط مجلس مواردی در این خصوص تصویب شده. اما جناب آقای آصفری شما درست اشاره کردید، مثلا در رابطه با آلودگی هوا مسئولیت اصلی سوخت نیروگاه ها و مسئولیت اصلی سوخت خودروها بر عهده وزارت نفته و در قانون هوای پاک هم به عهده اون قرار گرفته. در اصل سازمان حفاظت محیط زیست جایی است که سیاست گذاری، نظارت، پایش و پیگیری میکنه. اگر خاطر مبارک حضرت عالی باشه، در رابطه با شازند وقتی که آلودگی اراک بالا رفت، ما در اونجا دستور دادستان گرفتیم برای بستن فعالیتی که در اونجا صورت می گرفت که در مقابل این موضوع وزارت نیرو هم مقاومت می کرد. پس بنابراین خیلی از حوزه ها به دستگاه های دیگه برمی گرده. من اعتقادم بر اینه که اگر ما سازمان محیط زیست که رئیس جمهور در اصل رئیسش هست، چون معاون در اونجا اداره میکنه، بتواند بر وزارت خونه ها حضور دقیق تر و قوی تری داشته باشه، میتونه مؤثرتر واقع بشه و اون خواسته شما رو قوی تر و قدرتمندتر انجام بده. چون خیلی از مواردی که برمیگرده به حوزه های مختلف محیط زیست در اختیار وزارت خونه های مختلفه. من مثال زدم، مثل آلودگی که ناشی از پسماند هاست که ما رتبه 97 در کشورهای جهان رو داریم، و خیلی از موارد دیگه مثل آلودگی سواحل که سازمان بنادر باید متولیش باشه، دریانوردی باید متولیش باشه. به این خاطر من فکر میکنم که اگر سازمان حفاظت محیط زیست زیر نظر رئیس جمهور حضور داشته باشه و با برنامه هایی که مجلس برای هدایتش اون رو دنبال میکنه، میتونه مقتدرتر پاسخ بده. زمینه که من مجددا از تلاش های شما برای محیط زیست هم تشکر میکنم.
جناب آقای مجاوی، من عرض من این هستش، من این فرمایش شما رو کاملا قبول دارم که بالاخره اونجا رئیس جمهور بالای قضیه هستش و میتونه تصمیمات بهتری رو بگیره، اما رئیس جمهور مسئولیت همه وزرا رو داره. من یه نمونهشو به شما بگم، تو همین نیروگاه شازنده عراق که حضرت عالی فرمودیتون، خب اونجا روزانه داره تقریبا اون چیزی که حالا اگر اطلاعاتم اشتباه نباشه چیزی در حدود 3 میلیون، حالا من دقیق نمیدونم، یه مقدار بسیار زیادی مازوت در استفاده میشه و سوخت نیروگاه کلا مازوت هستش. بعد من میام به نیروگاه شازند عراق میام آقا چرا شما داری از مازوت استفاده میکنی و این مازوت آلودگی برای مردم عراق و شازند داره ایجاد میکنه و ما عرض کردم در طول 6 ماه کمتر از 70 روز هوای پاک داشتیم، یا در شهرهای دیگه مون هم این گونه هستش. میگه آقا من سوختم دارم از وزارت نفت میگیرم، مسئول من اون هستش و من کسی نمیدونم من کار تو این قضیه ممانعت کنه و جلو منو بگیره. بعد وقتی بالاتر نگاه میکنه میبینیم خب تو همین حوزه وزیر نفت میره خدمت آقای رئیس جمهور، حالا به عنوان مثال عرض میکنم، میگه آقا من مازوتم رو دستم مونده و نمیتونم اینو کارش کنم، مجبورم بدمش به خورد نیروگاه ها و خود نیروگاه هم سبب میشه آلودگی برای مردم ایجاد بکنه.
بله.
اما وقتی که یک متولی جدا داشته باشه، یعنی صرفاً وزارت محیط زیست وظیفه مسائل آلودگی، یعنی کاری به این نداشته باشه که این تولید بخواد ارزم بوده چه مسائلی رو داره، چه به اون بره سوخت خودش رو تامین بکنه، سوخت پاک خودش رو تامین بکنه. من مسئول محیط زیست سالم هستم، من کاری به موضوع مثلا ارزم بوده آموزش پرورش ندارم، به اون حوزه ندارم، اون وزارتش وزارتش یک تشکیلات و این مجموعه دیگه هست. متاسفانه وقتی که اینجوری میشه، یعنی ما میگیم خب آقای معاون رئیس جمهور به عنوان رئیس سازمان محیط زیست هستش و رئیس جمهور هم در رأس هستش، رئیس جمهور باید مجبور همه وزارتخونه را داشته باشه، میگه خب امروز شما وزارت نفت مشکل رو دستتون موندن مازوت داره، اشکال نداره اونجا استفاده. همین اتفاق افتاد در زمان دولت قبل، آقای رئیس جمهور تشریف آورد عراق و به صراحت در حضور عموم مردم اعلام کرد که من از امروز شیر مازوت نیروگاه شازند عراق رو من میبندمش. آقای رئیس جمهور که تشریف برد یک روز نشد این اتفاق بیفته، یک روز در می یک روز بس میکردن، یک روز باز میشد، امروز میگفتن گاز داریم بس میکردن، فردا میگفتن گاز نیست، دوباره مازوت استفاده میکنن. و کسی نبود پیگیر این موضوع باشه. چرا؟ چون که سازمان محیط زیست اونجا معاون رئیس جمهور هستش و از رئیس جمهور دستور میگیره. رئیس جمهور هم میگه آقا امروز وزارت نفت من مشکل داره یا وزارت نیروی من مشکل داره، باید اونا هم ببینه. اما وقتی که صرفا یک وزارت خونه مستقل داشته باشه، مطمئنن میتونه مؤثر باشه. در این حالی که من عرض کردم از اون جهت که فرمایش شما بودش که بخوام نگاه کنیم بگیم که خب حالا چون که شخص رئیس جمهور هستش اونجا میتونه تصمیم ببره یک جایی و قاطع تری بگیره، ولی خب رئیس جمهور از طرف دیگه باید همه وزارت خونه هاشو ببینه و این مشکل رو براش ایجاد میکنه. اما علایانه همین الان شما کبیرهای کشور رو نگاه کنید، تالابهای کشور رو نگاه کنید، واقعا وضعیتشون از این جهت که من وقتی میبینم مسائل و موارد مختلفی رو مثلا در تالاب آقگلا،
بله،
کبیر بزرگ میگان یا مجموعه مختلف، یا حالا الحمدلله ارومیه وضعش خوب شده تو ایامی که اینا به دلیل خودسالی طرف میشد که ریزگردها بلند بشه و مشکلاتی رو برای سلامت مردم ایجاد بکنه، من مجلسی باید از کی سوال بکنم؟ شما میفرمایید در رئیس جمهورم میتونم سوال بکنم. رئیس جمهور در قانون اساسی گفته شما باید بیش از 70 تا امضا جمع کنی، ولی اونجا من با یک امضا میتونم از وزیر سوال بکنم، بیا آقای وزیر بیا پاسخ بده ببینم چرا این وضعیت سالاب مثلا میقان ما هست، چرا این وضعیت آلودگی فلان شهرهای ما مثلا عراق یا شیراز یا اصفهان یا تهران یا وضعیت جاهای دیگه هست. از این جهت که اختیار میره بالاتر و میتونم سوال و جواب بکنم و وزیر را ملزم بکنم به اینکه شما وظیفه داری رفع آلایندگی، مشکلات آلایندگی را در حوزه خودت ایجاد بکنی، اون اختیار را چون که من میبینم برای من بیشتر ایجاد میکنه، تو من میگم باید امروز من میام این مجموعه سازمان محیط زیست را تبدیل کنم به وزارت محیط زیست.
متشکرم از حضورتون در برنامه گفتگوی علمی آقای محمد حسن آصفری، عضو محترم کمیسیون داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی. جناب آصفری سپاسگزاریم از ارائه نقطه نظراتتون و دغدغه‌هاتون.
موفق باشید. قربان شما مجابی. خداحافظ.
متشکرم. متشکرم. جناب دکتر مجابی، با توجه به اینکه به انتهای برنامه نزدیک شدیم، جنبندیتون رو بفرمایید از زبان شما بشنویم.
نکاتی که آقای آصفری فرمودن نکات دقیقی است. این که بدونیم ما وزارتخونه تشکیل دادن هیچ دردی رو درمان نمی‌کنه. شما یک وزارت مشخص رو براتون اسم می‌برم، وزارت صنعت، معدن، تجارت.
بله.
این 10 بار تا حالا عوض شده. شده وزارت صنایع و معادن، وزارت صنایع، وزارت صنایع سنگین، وزارت معادن فلزات، دوباره با هم ادغام شده، دوباره بازرگانی بهش اضافه شده. رئیس جمهور قبلی تمام تلاشش رو کرد که اینا رو دوباره از هم جدا کنه.
بله.
اصلا این چیزا نمیتونه حل کننده باشه.
بله.
و ما باید بریم ساختار رو درست بکنیم. بله. و اصلاح اجرایی درستی رو داشته باشیم و نگاه سیستمی داشته باشیم. ضمن اینکه اگر بخواهد چنین وزارتی در قالب طرح انجام بشه، مغایر با اصل 75 قانون اساسی است، چون بار مالی داره، باید به صورت لایحه بیاد و همینطور مغایر هست با ماده 28 قانون.
بله.
که در اون افزایش وزارتخونه ها رو ممنوعیت داده. به اعتقاد بنده در یک کلام، ما باید مردممون از حقوق شهروندی خودشون نسبت به محیط زیست آشنا باشن. اگر سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری که ابلاغ شده،
بله،
مورد توجه قرار بگیره و قوانینی که اجرایی اون ضرورت داره عملیاتی بشه، ما شاهد خواهیم بود که میتوانیم به سمت وضعیت مناسبتر محیط زیست حرکت بکنیم.
انشالله. متشکرم. همراهان ارجمند، به انتهای برنامه نزدیک شدیم. تشکر میکنم از مهمان حضوری برنامه، جناب آقای دکتر سید محمد مجابی، رئیس محترم کمیته محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام، همچنین جناب آقای دکتر داریوش کریمی، استاد محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، که به صورت تلفنی همراه برنامه ما بودند، همچنین جناب آقای دکتر محمد حسن آصفری، عضو محترم کمیسیون داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی، که ایشون هم تلفنی برنامه رو همراهی کردند. شنوندگان محترم، شما عزیزان میتونید برنامه‌های علمی رادیو گفتگو رو از طریق نصب برنامه کاربردی ایران صدا و آدرس اینترنتی رادیو گفتگو .ir نیز بازشنوی داشته باشید. همچنین علاقمندان میتونن از طریق شماره تماس 278 610-35 و سامانه پیامکی 30-35 با این برنامه و دیگر برنامه های رادیو گفتگو در ارتباط و تعامل باشند. شروعتان به مهر، فرجامتان به نیکویی. درودتان، خدا نگهدار.
عزیزان شنوندگان محترم رادیو گفتگو، به پایان بخش دوم برنامه ها نزدیک میشیم. بخش سوم از ساعت 22 آغاز میشه. به اتفاق همکارانم مطهری مهرابی تهیه کننده، مهدی اسلامی صدابردار، مرتضی نظری هماهنگی و بنده حسین قائدی گوینده که در بخش دوم در خدمتون بودیم، با شما عزیزان خداحافظی میکنیم تا فرصت دیگری که انشالله باز هم در خدمتون باشیم. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
چشمای هیشگی نیست، میدونم که توی قلبت به جز من جای هیشگی نیست. چشات آرامشی داره که دورم میکنه از غم، یه احساسی به هم میگه دارم عاشق میشم کم کم. تو با چشمای آرومت به هم خوشبختی بخشیدی،
تو خوبی میخوام باشی تو کله. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، شب شما بخیر آرزو میکنیم، سلامت و تندرست باشید. با بخش سوم برنامه ها از این لحظه در خدمت شما هستیم تا ساعت 6 بامداد. انشاءالله که شما هم همراهی بفرمایید، برنامه ها رو بشنوید، انشاءالله نظرات سازنده خودتون رو هم از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما با ما در میون بگذارید تا با استفاده از نظرات شما گرامیان انشاءالله برنامه ها تقدیم حضورتون بشه. شاکر خداوند هستیم به خاطر نعمت هایی که دیروز و امروز در بسیاری از نقاط کشورمون به ویژه در پایتخت داشتن و ریزش باران شور و نشاط و شادابی